افزایش 3 برابری داره. ماده سمی که وزیر نفت امروز تکذیب کرد و انتشارش رو هم نوعی شایعه علیه وزارت نفت اعلام کرد. محسن بختیاری گزارش میده.
میزان گوگرد بنزین 3 برابر حد مجاز شده. بنابر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، نتایج آنالیز در نمونه برداری های اخیر نشان میدهد میانگین گوگرد در سوخت بنزین اگرچه از سالها پیش بهتر است، اما در حال حاضر 3 برابر حد مجاز است. آقای شهیدزاده، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران:
در آخرین پایشی که انجام دادیم، نمونه هایی رو که برای فصل تابستان برداشته بودیم برای آزمایش با آزمایشگاه دادیم. اعدادی که برای محتوای گوگرد سوخت بنزین به ما داده شد اعداد حدود 160 پی پی ام که این میزان مجازش در سوخت یورو 4 باید 50 باشه. البته این که بعضی ها حالا شلوغش کردن گفتن رکورد زد و اینها شاید خیلی صحیح نباشه، اما اگر به چند سال قبل برگردیم اون اعداد 7000 و 8000 پی پی ام رو برای سوخت گازوئیل داشتیم، رکورد رو اون موقع زده بودیم، اما دوستان پالایش و پخش تونستن این رو کاهشش بدن، مخصوصا برای گازوئیل. الان گازوئیل ما بر اساس همین آزمایش که در همین فصل انجام شده میزان گوگردش حتی از گوگرد بنزینمون هم پایین تر بوده.
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه اعلام کرده تنها مرجع صاحب صلاحیت در ارزیابی انطباق فرآورده‌های توزیعی با استاندارد مورد نظر، سازمان ملی استاندارد و یا نهادهای مورد تایید آن است. از همین رو به گفته خانم کلایی روابط عمومی این سازمان، موضوع در حال بررسی بیشتر است.
اینو اجازه بدید من امروز باید اینو هماهنگ کنم، یک گزارشی که باید بررسی بشه، اجازه بدید من هماهنگ کنم بهتون خبر میدم. آقای بختیاری،
سازمان ملی استاندارد هم در آخرین گزارشش میانگین گوگرد بنزین توزیعی در سطح کلان شهر تهران را زیر 50 پی پی ام اعلام کرده بود. از همین رو این سازمان هم امروز جلسه تشکیل داده تا میزان افزایش اخیر رو بررسی و بعداً پاسخ دهد. خانم قاسمی، روابط عمومی سازمان ملی استاندارد:
چون که از تو پیگیرش هستن و ما یه برنامه می‌خواستیم، یه برنامه داشته باشیم که این رو به صورت عمومی هم اعلام بکنیم و همین هم در نظر می‌گیریم. حتماً. چشم.
گوگرد در صورت ترکیب با آب و هوا و خاک ترکیبات سمی تولید می‌کند. در مورد اخیر هم آقای زنگنه وزیر نفت افزایش گوگرد در بنزین تولیدی را رد می‌کند و اطلاع رسانی های اخیر را نوعی شایعه.
نه اصلا ما اینجور چیزی ندیدیم، من گزارشی ندیدم که چیز. حالا امروز هم با آقای کلانتری صحبت کنم ببینم چیه این بحثایی که دارن میکنن. هر وقت یک کمی وزارت نفت تو افکار عمومی وضعش خوب میشه یه عده یک شایعات پخش میکنن وزارت نفت رو اذیت کنن.
در صورت بالا بودن میزان آلاینده های خطرناک در سوخت های کشور، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به جلوگیری از تولید بنزین است. در همین راستا سرپرست دفتر پایش و نظارت این سازمان ضمن تایید افزایش میزان گوگرد موجود در بنزین تولیدی میگوید پس از بررسی های بیشتر حتما به تولید کننده ها مهلت اصلاح داده خواهد شد. خانم سمایی:
هم کنترل کیفیت هوا فقط بنزینی که تو جایگاه های سوخت رسانه حالا توی کلان شهر تهران بوده اومده اظهار نظر کرده، اما ما فراتر از اون حالا که سطح کل کشور ملاک عملمونه و این بنزین خب سالهای قبل متاسفانه مشکل بنزن هم خیلی داشت، بنزنش بیشتر از حد مجاز بود، آراماتیک هم تا حدودی. صحبتی که شرکت کنترل کیفیت هوا میکنن که حدودا 3 برابر حد مجاز بوده تا تهران، کاملا ما تاییدش میکنیم. خب. نتیجه ما هم حاکی از همین، ولی این سازمان محیط زیست یک فرصت 3 سال قبل تو همون آن هوای پاکن که آمده بود مثلا این فرصت یه مهلتی داده که تولید کننده داخل بتونن خودشون رو به اون حد مجاز برسونن. اولین اقدام اینه که ببینیم وضعیت موجود چجوریه، چقدر ما با حدود مجاز فاصله داریم، بعد ما حالا اینا توی مرحله بعد منعکس میشه به همون وزارتخانه زیرفت، به سازمان ملی استاندارد برای سکار مشترک با اونا داریم که حالا پیگیری بعدی که حالا مرحله به مرحله اینا میتونن وضعیت رو بهتر کنن. مثل همون بنزینی که در طی سالیان مشکل بسیار حادی داشت به خصوص سالهای مثلا 91-90 سازمان ملی زیست پیگیری کرد، میگم وزارت نفت هم اهتمام کرد، ظرف چند سالی مشکل حل شد و این مدیگه مستمر بود و حالا ما امیدواریم با این پیگیری ها و جلساتی که داریم، پایش هایی که داریم، اطلاع رسانی که میکنیم و حالا از اون طرف اون وزارتخونه مربوطه یا حالا به قول مطابقان نظارتی هم بالاخره بازرسی که به عمل میارن، این تو ماه بعدم بهتر بشه.
با توجه به اهمیت کیفیت سوخت در آلودگی منتشر شده از سوی ناوگان حمل و نقل کشور در قانون هوای پاک مصوب مرداد ماه 1396 و آیین‌نامه فنی مربوط به آن هم مشخصاً به ضوابط و استانداردهای تأمین و عرضه سوخت در سراسر کشور به ویژه کلان شهرها پرداخته شده و وظایف ارگان‌های مختلف در این خصوص تعیین شده.
ساعت 14:34.55 است. پیک نیمروزی رو میشنوید. همچنان سامانه پیامکی ما هم 3610 است. همونطور که در خبرها هم شنیدید، استاندار مرکزی از دستور فوری رئیس جمهور در خصوص حل مشکل تعیین تکلیف سهامداری شرکت هپکوی عراق خبر داده. این موضوع رو پیگیری میکنیم. ارتباط زنده ما با استاندار محترم استان مرکزی برقرار شده. جناب آقای آقازاده، سلام عرض میکنم خدمت شما. بفرمایید که قرار هست دقیقاً چه اقدامی در این زمینه انجام بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما جناب آقای رئیسیان، همه شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم.
درود بر شما.
نکته ای رو که جناب عالی گفتید، یعنی دستور جناب آقای رئیس جمهور امیدواری زیادی رو هم در خانواده هپکو و هم در میان مردم و به خصوص اهالی استان مرکزی ایجاد کرده.
بله.
و امیدوار هستیم که مخاطبین دستور جناب آقای رئیس جمهور که سه تا وزارتخانه هستن، وزارتخانه اقتصاد و دارایی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزیر محترم صنعت
معدن و تجارت،
امروز هم که داریم با هم صحبت میکنیم، در حال حاضر در سازمان خصوصی سازی برای یک موضوع مهم جلسه تشکیل شده. خب. که با حضور همه دستگاه‌های مربوطه هستن و اون هم تعیین تکلیف سهامدار عمده هپکو.
بله.
این سهامدار عمده که ما میگیم یعنی 60% سهام هپکو در اختیار سهامدار عمده است.
بله.
که با توجه به دستوری که جناب آقای رئیس جمهور دادن، بر اساس درخواستی که بنده کردم، قرار بر این شد که سهامدار عمده که تا امروز که 3 سال میگذره و نتوانسته تعهدات خودش رو ایفا بکنه، تعیین تکلیف بشه. یعنی
الان در واقع الان که با شما صحبت میکنیم و این اتفاق افتاده، سهامدار عمده هپکو چه شرکت یا شرکت‌هایی هست؟
یک شرکتی هست به نام هیدرو اطلس که متعلق به فردی است که البته این سابقه تولید ماشین‌آلات سنگی رو در سال‌های قبل داشته.
خب.
اما متاسفانه در 3 سال گذشته که هپکو به ایشون واگذار شده، تعهدات خودش رو هم انجام نداده. تزریق نقدینگی رو که باید و شاید و نیاز داشت هپکو انجام نداده.
بله.
در نتیجه در طول 3 سال گذشته هپکو تقریبا تولیدی نداشته.
بله.
و کارگران از محل دریافت وامی که بانک ملی پرداخت میکرده حقوق گرفتن.
خب.
این رو هم عرض بکنم که در حال حاضر ما حدود 3 ماه معوق کارکنان هپکو رو داریم.
بله.
و تا پایان سال رقمی در حدود 40 میلیارد تومان فقط برای حقوق و دستمزد کارگران
هست.
باید کنار بگذاریم که
درست.
اینها مواردی است که امروز در این جلسه مطرح میشه.
درسته. آیا استاندار واگذاری اصولا درست انجام شده؟ چون به هر حال خبرهایی هم میرسه مبدی بر این که اون عدد و رقمی که واگذاری صورت گرفته عدد و رقم درستی نبوده، مثلا میزان ماشینالات و سرمایه گذاری و اینها اونجا خیلی بیشتر از اون رقمی بوده که سهامدار فعلی پرداخت کرده، این درسته یا خیر؟
ببینید، حالا این که من بگم چون کارشناس خبره من نیستم، ولی به طور کلی ما در 10 سال یا 12 سال گذشته که هپکو خصوصی سازی شد، بخوایم اون رو ارزیابی بکنیم، هپکو هر روز حالش بدتر شده.
عجب.
در طول این 12 سال گذشته، پس نشون میده که
واگذاری درستی نبوده،
موفقی نبوده.
حالا برخی کارشناسان هم میگن جدای از بحث واگذاری، خب که واگذاری اشتباهی بوده یا درست واگذار نشده، بخشی از مشکلات این کارخونه هم به علت همکاری نکردن دستگاه دولتی برای سفارش خرید از این کارخونه بوده. این موضوع رو البته رئیس سازمان خصوصی سازی گفتن. این موضوع رو شما تایید می‌فرمایید؟
ببینید جناب آقای رئیسیان، من این نکته رو بگم، اگر هپکو به تولید بنشینه، خب. یعنی دستگاه تولید بکنه، اون موقع فروش نداشته باشه، این دستگاهی که شما میگید، بله اینها در این موضوع مؤثرن. ولی تا امروز اصلا هپکو تولیدی
خود نداشت. موضوع تولیدش مشکل داشته.
ما اگر تولید داشته باشه، بنده به شما به عنوان نماینده دولت در استان این عرض رو بکنم که به هیچ وجه نمیذاریم تولید هپکو بر زمین بماند.
انشالله که همینطور باشه. به هر حال رسیدگی به مطالبات معوقه کارگران هم در سال رونق تولید میتونه کمک بکنه به شرایط بهتر و انشالله رونق تولید. خیلی ممنونم از شما. آها یه نکته دیگه هم قرار بپرسم از شما، الان خاطرم اومد. اگر اجازه بدید ما قرار هست یک صحبتی که آقای زنگنه داشتن، حالا البته با شما خداحافظی میکنیم، این صحبت رو خواهیم شنید. آقای زنگنه امروز از خبرنگاران با خبرنگاران صحبت کردن، بعد از ایشون سوال کردن که آیا ایشون یکی از اعضای هیئت مدیره هپکو بودند و آقای زنگنه این موضوع رو تکذیب کردن. شما این موضوع شنیده بودید آقای استاندا؟
من هم شنیدم که در زمانی که واگذاری اول اون مثلا حدود 12 سال پیش اتفاق افتاد، جناب آقای زنگنه هم بخشی از زمان رو در هیئت مدیره بودن، ولی واقعا این رو نمیدونم که
درست.
یعنی اسناد رو مطالعه نکردم، ولی این درست. همین افواهن و به صورت رسانه‌ای من هم شنیدم.
خیلی خب، خیلی ممنونم از شما آقای آزاده از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. دعوت میکنم که شنوندگان صحبت‌های آقای زنگنه رو بشنوند.
خیلی متشکر. خدا
خدا نگهدار.
میگن و منم نمیدونم چرا این دروغا رو میگن و چه نیتی دارن. بالاخره حرفای دروغ خوب نیست. اگر دروغ گفتن روش مالیات میگرفتن، دولت بیشتر درآمد نفت ازش مالیات درآمد میشد.
آنچه شنیدید صحبت‌های آقای زنگنه بود که تکذیب کردن در واقع این که به عنوان این که یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت هپکو بودن بعد از واگذاری‌هایی که صورت گرفته بود. سامانه پیامکی ما 3610 است. پیک نیمروزی رو بشنوید. خب دیشب باز ساعت رسمی کشور تغییر کرد و طبق روال یک ساعت به عقب کشیده شد. راجع به این تغییر ساعت پیامک‌های زیادی داشتیم. دوست عزیزی گفتن که خواستم بگم این تغییرات با سیستم بیولوژیک بدن منافات داره و یکی از بزرگترین ضررهاش اختلالات عصبی و در نتیجه کاهش کارایی اشخاص. این موضوع مخصوصا در ماه‌های اولیه سال مشهوده. ایشون آقای دکتر سید حبیب حسینی از اصفهان بودند که خودشون هم متخصص بودند. اما دوست دیگری گفتن که طرح تغییر ساعت یک طرح بسیار مفیدی هست که سالها کشورهای مترقی از اون استفاده کردن و هر کسی مدعیه که اثر نداره سخت در اشتباه. تقریبا تمام کارشناسان دلسوز مردم به این موضوع اذعان دارن. یک پیامک دیگه هم این که طبق آمار جهانی با جلو بردن ساعتها تعداد افرادی که دچار سکته قلبی میشن به دلیل استرس بیشتر شده. بدن انسان به صورت خدادادی با طبیعت هماهنگه و در واقع با جلو بردن ساعتها این هماهنگی و نظمی که خداوند برای بدن انسانها قرار داده به هم میخوره. آقای نجفی از مازندران این پیامک رو برای ما ارسال کردن. اما یک گزارش دیگر رو میخوایم تقدیمتون بکنیم در خصوص اهمیت زبان فارسی در سینما. گزارشی است از مرتضی علی مرتضی.
سینما دلتنگ ادب و هنر ایرانی است که این روزها جای خالی آن در سینمای ایران به چشم میآید. فیلم‌ها و دیالوگ‌هایی که هم پاس زبان فارسی را داشتند و هم هویت ایرانی را ارج می‌دادند.
گفتم که من با قطار شب آزمم، صدای پای قطار میاد، بانگ جرس، آوای چاوشی.
اما این روزها در سینما فارسی پاس داشته نمی شود. برخی تصور می کنند هرچه اسم فیلم فرنگی تر باشد اثرشان با کلاس تر به نظر می آید. فیلم هایی که این روزها اسم های خارجیشان بسیار در سر در سینما ها هم به چشم می آید و هم به گوش می رسند که به هیچ وجه با زبان و فرهنگ غنی فارسی همخوانی ندارد.
تیلدا سوینتون and رضا عطار. رد کارپت.
خانم سلطانی کیه؟
اصلا این تراب هماهنگی که بیا تا ودیانه رو کارشو یه سره کنه.
کولومبوس.
سلام آقا. خانم سلام.
لازانیا.
آنطور که دکتر محکی استاد رسانه و ارتباطات میگوید نقش رسانه‌های مختلف در شکل‌دهی به زبان فارسی بسیار با اهمیت است.
تأثیر
دو طرفه است که رسانه و زبان بر هم دارن. اینجا زبان که میگم منظور زبان گفتار جامعه هستش، یعنی هم زبان جامعه از رسانه ها تاثیر میگیره و هم رسانه ها بر زبان جامعه تاثیر میگیرن، تاثیر متقابلی. از یک طرف رسانه ها مجبور هستن برای اینکه توسط مخاطبان خودشون پذیرفته بشن و در واقع یک نوع اعتماد متقابل به وجود بیاد، نزدیک بشن به زبان جامعه، و از طرف دیگه خب به اقتضای تولید رسانه‌ای مجبور هستن یه زبان خاصی رو در پیش بگیرن که در واقع اون قالب‌هایی هست که رسانه تحمیل به زبان میکنه و باعث میشه که به مرور یک تأثیراتی و یک تغییراتی رو هم رسانه بر زبان بگذاره.
اگرچه به گفته اهالی فرهنگ زبان پدیده‌ای فعال است که دچار تغییرات در دوران مختلف زمانی شده است، اما اگر قرار باشد چنین تغییراتی نامانوس باشد و با هویت جامعه یکسان و متناسب نباشد، بسیار مشکل آفرین خواهد بود.
یک رابطه تنگاتنگ بین زبان و هویت و در واقع میشه گفت یک پارچگی ملی، قومی، نژادی، فرهنگی، مذهبی وجود داره. اگر در واقع به هم ریختگی ایجاد بشه این تغییرات سریع زبان، باعث میشه با چالش جدی ما مواجه بشیم در بحث هویت یابی، در بحث در واقع جامعه پذیری.
سیاست یک بام و دو هوای سازمان سینمایی تکلیف استفاده از عناوین خارجی را صریح و قاطع مشخص نکرده و با استفاده از واژه تعامل سالهاست تلاش میکند تا فقط رفع تکلیف در این باره کرده باشد.
به نظر میاد افرادی که به جای واژه معادل پارسی یک کلمه، معادل انگلیسی اون رو، معادل خارجیش رو استفاده میکنن، تصور میکنن یک نوع شأنیت یا در واقع پرستیژ و در واقع به نوعی روزآمدی رو القا میکنه و باعث میشه یک قشر مخاطب علی‌الظاهر روشنفکر بتونن ارتباط بگیرن یا این فیلمو مثلا یک فیلم روشنفکری تلقی بکنن. از این بابت میان معادل خارجی رو به کار میگیرن.
به نظر میرسد سیاست گذاری های به کارگیری زبان در رسانه ها باید جدی تر گرفته شود تا جامعه زبان مبدا خود که زبان فارسی است رو همچنان حرمت دهد.
خب به پایان پیک نیمروزی امروز رسیدیم. سامانه پیامکی ما 3610 هست. لطفاً باز هم پیامک‌های خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید درباره موضوعات مختلف و گزارش‌هایی که تقدیم حضور شما می‌شود و خواهد شد. بعد از ظهر بسیار خوبی داشته باشید. خداحافظ مردم ایران.
خوبه بدونین دوغ هشتگیاه آلیز از افشاری خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آبیشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. دوغهای هشتگیاه آلیز، آلیز برای خانواده.
بوشارو میشناسی همون که دوسته، بازارت پاپ کرده یه دیپوسته بوشار لینا، اختراع ایرون، هر جای دنیا رفته لف و خندون. بوشار لینا خوشمزه است چه عالی، بوشار لینا ذرت و خوشحالی.
اختراع ایرانی اختراع جهانی شد با لینا خوشحالینا.
روزای اول مهر همیشه برامون خاطره است. عکساتون رو با بیسکویت مادر برامون بفرستید و به قید قرعه دوچرخه جایزه بگیرید. عدد 1 را به شماره 3011-55 ارسال کنید تا اطلاعات مربوط به مسابقه برای شما فرستاده بشه. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100 هزار تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه‌های همراه اول و یا سامانه گلچین sim.mci.ir سیم کارت های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
برای خواهرایی که تا حالا ندیدمشون، من مشارکت میکنم برای مادرم.
یعنی موقع خرید از فروشگاه رفاه
از صندوق چند تا کارت 2000، 5000 یا 10000 تومانی میگیرن؟
فروشگاه رفاه هم همین مبلغ رو به این مشارکت اضافه میکنه.
بسته های مواد غذایی آماده میکنه
و میرسونه دست مادرای شیرده
و مادرای بی‌بضاعت مناطق محروم کشور.
فروشگاه زنجیره رفاه برای دومین بار با همکاری سازمان یونیسف و جمعیت هلال احمر ایران از شما دعوت می کند در طرح انسان دوستانه برای مادران شریک باشید. فروشگاه های زنجیره رفاه.
یه صبح آفتابی صبحونه یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه، پنیر و جوین و کره و ربا جوین و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل و سالم و خوب و مقفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز باحالی.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت. وقتی شما تسلیم میشید در مقابل دشمن باید هزینه بدید. رژیم پهلوی در مقابل آمریکا تسلیم بود، خیلی اوقات هم ناراحت بودن، ناراضی بودن، اما تسلیم بودن، میترسیدن، هم نفت میداد، هم پول میداد، هم باج میداد، هم توسری میخورد. امروز دولت سعودی هم همین جوره، هم پول میده، هم دلار میده، هم بر طبق خواست آمریکا موضع گیری میکنه، هم توهین میشنوه، بهش میگن گاو شیرده. هزینه سازش، هزینه تسلیم، هزینه عدم مقاومت از هزینه مقاومت به مراتب بیشتره. هزینه مادی هم داره، هزینه معنوی هم داره.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
به نام خداوند فصلها و رنگها. با سلام و درود به شما عزیزان، بخش دوم برنامه های رادیو ایران رو آغاز می کنیم. من مینا صفایی به اتفاق همکارانم با افتخار تا ساعت 22 در خدمت شما همراهان صمیمی رادیو ایران هستیم. با آرزوی این که مثل همیشه همراه و همدل ما باشید دعوت می کنم شنونده این بخش از برنامه ها در آخرین روز تابستانی باشید. لحظه هاتون دلچسب و شیرین.
تو
عصر آخرین روز تابستان شما بخیر و نیکی. ساعت 14:55 دقیقه هست، همراه ما باشید. به آگاهی شما شنوندگان عزیز میرسانم فرکانس 558 کیلوهرتز رادیو ایران در مرکز آذربایجان شرقی، ایستگاه شهید غفاری آذرشهر، از ساعت 8 صبح روز اول مهر ماه تا ساعت 18 روز دوم مهر ماه قطع می شود. بنابر اعلام معاونت توسعه و فناوری رسانه، این قطعی و سکوت 34 ساعته به دلیل تعمیر سیستم روشنایی انجام می گیرد. شنوندگان در استان آذربایجان شرقی می توانند در این مدت روی فرکانس 901 مگاهرتز رادیو ایران را بشنوند.
بدونین دوغ‌های سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوغ شدیم. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
روزای اول مهر همیشه برامون خاطره است. عکساتون رو با بیسکویت مادر برامون بفرستید و به قید قرعه دوچرخه جایزه بگیرید. عدد 1 را به شماره 3011-55 ارسال کنید تا اطلاعات مربوط به مسابقه برای شما فرستاده بشه. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
بوشا رو میشناسی همون که دوسته، بازارت پف کرده یه بی پوسته. بوشا رلینا اختراع ایرون، هر جای دنیا رفته لف و خندون. بوشار لینا خوشمز از چه عالی، بوشار لینا ذرت و خوشحالی.
اختراع ایرانی اختراع جهانی شد. با لینا خوشحالینا.
یه صبح آفتابی صبحونه یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه. پنیر و جوینه کره و مربا جوینه و عسل و چای به فرما، به به چه عالی.